ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه اول دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 22 ماه دسامبر سال 2015 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوب و گرامیمون و الهه روانشاد هستم. با شما در این مجله 30 دقیقه همراه خواهم بود و همکارم حسین قویمی نیست اینجاست با تازه ترین خبرها. البته که با اونها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، مقام های عراقی میگویند که عملیات بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی یا داعش آغاز شده و نیروهای واحد ویژه ضد تروریسم روز سه‌شنبه در حال پیشروی به سوی ساختمان‌های دولتی در مرکز شهرند. به گزارش خبرگزاری شبکه تلویزیونی الجزیره، ماموران پلیس و اعضای قبایل سنی نیز در کنار سربازان عراقی علیه داعش می‌جنگند. هواپیماهای ارتش عراق روز 29 آذر با پخش اعلامیه‌هایی از ساکنان شهر رمادی خواسته بودند که از طریق مسیرهای امن مشخص شده شهر را ترک کنند. این شهر در ماه مه گذشته پس از 5 ماه نبرد به دست افراد داعش افتاد. 2 هفته پیش نیروهای امنیتی و نظامی عراق موفق شدند بخش بزرگی از رمادی را از کنترل افراد گروه خلافت اسلامی خارج کنند. در ایران جانشین فرمانده سپاه پاسداران ضمن تکذیب تلویحی کاهش نیروهای ایرانی در سوریه اعلام کرده است که تعداد مشاوران و مستشاران حاضر در این کشور کم نشدند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در واکنش به گزارش‌ها درباره کاهش نیروهای ایرانی در سوریه گفت اینکه تعداد حضور مشاوران سپاه در سوریه کم یا زیاد می شود موضوع لحظه است و به گفته او ربطی به راهبردهای دفاعی ندارد، ضمن اینکه کاهشی هم در این خصوص وجود ندارد. خبرگزاری بلومبرگ 18 آذر ماه به نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی و غربی خبر داده بود که جمهوری اسلامی در حال خارج کردن نیروهای نظامی خود از مناطق نبرد در سوریه است. در ایران بهروز کمالوندی میگوید که روسیه ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای جدید در ایران را از هفته آینده آغاز می‌کند. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در راستای کاهش وابستگی به گاز و نفت قرار است 20 نیروگاه هسته‌ای دیگر طی سال‌های آینده در ایران ساخته شود. آغاز ساختمان این 2 نیروگاه بخشی از پیامدهای توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی است که به بخشی از محدودیت‌های تهران در زمینه معاملات خارجی به خصوص در عرصه انرژی پایان خواهد داد. بر اساس این توافق طی چند سال آینده تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای که روسیه در ایران خواهد ساخت به 9 مورد خواهد رسید. کار تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر از سوی روس‌ها بیش از 15 سال به طول انجامید. در خبر دیگر، پلیس امارات متحده عربی روز سه‌شنبه از توقیف یک کشتی ایرانی حامل مواد مخدر و دستگیری خدمی این کشتی در بندر خالد در امارات شارجه خبر داد. این گزارش با واکنش معاون فنی و بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شد که گفت هیچ یک از کشتی‌های متعلق به این کشتیرانی در بندر امارات توقیف نشدند. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات یا وام، به نقل از مدیر کل مبارزه با مواد مخدر امارات، در این عملیات 11 کیلو و نیم حشیش و 142,725 قرص مواد مخدر خانم الهه در این کشتی کشف و ضبط شده است.
سپاسگزارم آقای قویمی. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عملیات بازپسگیری شهر رمادی از دست گروه خلافت اسلامی آغاز شده است. پس از نامه جان کری به محمد جواد ظریف، تنی چند از اعضای ارشد کنگره آمریکا به دولت اوباما هشدار دادند. و در ایران هم 48 نماینده مجلس از مصوبه اخیر کنگره آمریکا انتقاد کرده و آن را در تضادی آشکار با برجام دانستند.
تمام اون چیزی که به عنوان اعتراضات مشاهده میکنیم مجموعاً واکنش یک اقلیت بسیار کوچک اما بسیار تندرو و پرقدرت در داخل جمهوری اسلامی یعنی جناح راست افراطی است و هیچ هدفی نداره جز معلق کردن برجام مخصوصا در آستانه انتخابات.
هشدار سازمان حفاظت محیط زیست درباره زباله‌های رها شده در طبیعت.
بنا به معیارهای جهانی باید محل دفن زباله‌های عادی و معمولی 20 تا 30 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشه.
هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. مقام های عراقی می گویند که عملیات بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی آغاز شده و نیروهای واحد ویژه ضد تروریسم امروز سه‌شنبه در حال پیشروی به سوی ساختمان های دولتی در مرکز شهر هستند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ماموران پلیس و اعضای قبایل سنی نیز در کنار سربازان عراقی علیه داعش می جنگند. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می‌ریم. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنیم و این عملیات تاکنون به تا کجا پیش رفته؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که منابع نظامی عراق میگن دو محله یا بهتر بگم دو منطقه در جنوب شهر رمادی رو تونستن به طور کامل از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی خارج کنن که یکی از اونها منطقه عزوبات است و دیگری محله مجاور اون که اسمش هست محله البکر و پرچم عراق بر فراز ساختمان های این دو منطقه برافراشته شده. اما درگیری ها در مرکز شهر رمادی همچنان ادامه داره. نیروهای دولتی به همراه نیروهای متحدشون یعنی نیروهای عشایر دارن سعی میکنن مجتمع دولتی رو که در مرکز شهر الانبار قرار داره از چنگ شبه نظامیان گروه داعش در بیارن. اما درگیری ها بسیار دشوار هست، چرا که شبه نظامیان گروه داعش از حملات انتحاری استفاده میکنن و علاوه بر مینگذاری هایی که کردن در مسیر حرکت نیروهای دولتی، این مقاومت باعث شده که تاکنون بیش از 30 تن از نیروهای دولتی از صبح امروز تا به حال کشته بشن. اینطور که یکی از افسران حاضر در عملیات آقای ولید الدلیمی به خبرگزاری آناتولی گفته نیروهای عراقی برای عبور به شهر رمادی مجبور شدن پلهایی بر روی رود فرات بسازن، پلهای متحرک که البته عملیات دشواری بود و چند هفته برای آماده سازی اون به طول انجامید.
آقای جزایری، در راستای تحولات سیاسی عراق، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان از حزب خودش، حزب دموکرات کردستان، خواسته تا برای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق آماده شوند. در این باره چی میتونید برامون بگید؟
درسته، اینطور که رسانه‌های محلی از جمله شبکه رودا گزارش دادن، مسعود بارزانی از دفتر سیاسی حزب و شورای رهبری حزب دموکرات کردستان عراق خواسته زمینه لازم برای اجرای همه‌پرسی به منظور استقلال کردستان عراق رو فراهم کنن. از اونها خواسته با دیگر احزاب کرد گفتگو کنند. از جمله قرار هست به زودی جلسه ای با حزب اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی برگزار بشه. اما یک منبع در کادر رهبری حزب دموکرات کردستان عراق گفته این مسئله همپرسی در اختیار پارلمان قرار داده نمیشه مگر اینکه ریاست پارلمان که از حزب گوران هست و این حزب از مدت ها پیش بسیار روابطش با حزب دموکرات کردستان عراق پرتنش هست تغییر کنه. کمیساریای عالی انتخابات کردستان را گفته اگر قرار باشه همه پرسی برگزار بشه حداقل زمین سازی برای اون 6 ماه به طول می انجامه، علاوه بر اون بودجه لازم هم باید فراهم بشه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که در واشنگتن چند تن از اعضای ارشد کنگره نسبت به نادیده گرفتن قانون مربوط به محدودیت سفر به آمریکا به دولت اوباما هشدار دادند. اقدام اعضای کنگره پس از آن صورت گرفته که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اطمینان داد که با اتخاذ تدابیر قانون مربوط به محدودیت سفر به آمریکا موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی ایران نخواهد شد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
اختلاف‌های کنگره آمریکا با سیاست خارجی دولت اوباما و به ویژه بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران امر تازه‌ای نیست، ولی آنچه در این آخرین روزهای دوره قانونگذاری سال 2015 میلادی جلب توجه می‌کند، تداوم پایان ناپذیر اختلاف‌ها و چالش‌های هر دو طرف برای مقابله با اقدامات طرف مقابل است. در پی انتشار نامه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، خطاب به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و اطمینان دادن او مبنی بر اینکه دولت آمریکا اجازه نخواهد داد قانون مربوط به محدودیت سفر به کشورهای حامی تروریسم شامل ایران، سوریه، عراق و سودان موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بشود، چند تن از اعضای ارشد کنگره نسبت به نوشتن چنین نامه‌ای اعتراض کردند. کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از وزیر خارجه آمریکا گفت دولت اوباما به جای تضعیف هدف‌های کنگره در مورد معافیت ویزا، بهتر است به آزمایش‌های موشکی ایران رسیدگی کند که نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت است. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، نیز با انتقاد مشابهی گفته است که کاخ سفید به جای تلاش برای جلب رضایت حکومت ایران، باید این دولت را در قبال آزمایش‌های موشکی، پشتیبانی از تروریسم و حبس غیرقانونی شهروندان آمریکایی وادار به پاسخگویی کند. انتقاد از روش‌های دولت اوباما البته تنها به قانونگذاران جمهوری‌خواه محدود نمی‌شود. هفته گذشته علاوه بر 35 سناتور جمهوری خواه، 22 سناتور دموکرات هم در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تأکید کردند که واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران بسیار ضروری است. سناتور دموکرات کریس کونز حتی به طور انفرادی به دولت تذکر داده بود.
It is perfectly clear that ballistic missile programs by Iran are outside the scope of the JCPOA.
این سناتور دموکرات در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که برنامه موشک‌های بالستیکی ایران کاملاً از توافق برجام جداست. او گفت این نکته چه در هنگام گفتگوهای هسته‌ای و چه بعد از توافق اتمی تصریح شده. از همین روز که تحریم‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک یا پشتیبانی ایران از تروریسم و یا تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر همچنان به قوت خود باقی هستند. سناتور کونز اضافه کرد که هرگز انتظار نمی‌رفت اجرای توافق برجام به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا هر آنچه را که مایل است انجام دهد.
Until the government and the administration that is in place, the regime that's in place in Iran.
سناتور جمهوری خواه جیمز ریش نیز با اشاره به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران می‌گوید تا هنگامی که دولت فعلی در ایران بر سر کار است، تغییر در نگاه رهبران آن به مسائل میسر نخواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که سال آینده میلادی با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا تحریم‌ها به طور مؤثرتر عمل کنند. در انتقاد از شیوه عمل دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی و به ویژه در ارتباط با ایران، رسانه‌های آمریکا نیز سهم خود را دارند. از جمله روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله اخیر خود سیاست مماشات دولت اوباما در برابر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داده است. ولی رئیس جمهوری آمریکا در آخرین گفتگوی رادیو تلویزیونی خود با شبکه NPR، رادیوی ملی آمریکا، از سیاست خارجی دولت خود دفاع کرد و همچون گذشته بر کاربرد دیپلماسی تاکید ورزید.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. 48 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مصوبه اخیر نمایندگان کنگره آمریکا و تایید رئیس جمهوری این کشور انتقاد کردند. این مصوبه تهیه ویزا برای شهروندان 38 کشور اغلب اروپایی در صورت سفر به ایران، عراق، سوریه و سودان را ضروری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، این 48 نماینده این مصوبه را در تضادی آشکار با مواد 28 و 29 برجام و ماده 3 مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد برجام دانسته و می افزاید که آمریکایی‌ها هنوز تحریم‌ها را لغو نکرده، با این مصوبه جدید کنگره عملاً قفل و زنجیر جدیدی را به همکاری‌های تجار و سرمایه‌گذاران خارجی با جمهوری اسلامی زدند. خبرها حاکی از آن است که محمد جواد ظریف نیز قرار است برای ارائه توضیحاتی در این باره هفته آینده به مجلس برود. گفتگویی داریم با سعید مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این مورد.
توافق برجام نه تنها در داخل ایران که در خارج ایران هم مخالفان بزرگی داشت. مخالفان غربی برجام لابی آیپک و جمهوری خواهان طبیعتاً بیکار نشستند. نمونهش هم بند 203 قانون بودجه 2016 آمریکاست که این بحران بزرگ رو ایجاد کرده. اما مخالفین داخلی برجام با اینکه در اقلیت محض هستند، از دو سال پیش همواره تلاش کردند که این مذاکرات رو یا به شکست بنشونند یا مانع اجرای اون بشن. آنچه که امروز به عنوان بحران ویزا مشاهده هستیم، نه واکنش از سر دغدغه، نه واکنشی از سر منافع ملی، ادامه واکنش‌های جریان تندروی ایران به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1. تمام 48 نفری که این نامه را امضا کردند بلا استثنا یا از اعضای جبهه پایداری هستند یا از هواداران سرسخت محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی. در این نامه حتی گزارش اخیر آژانس که باعث بسته شدن PMD شد و کاملا به نفع ایران بود، هم به عنوان نشانه‌ای از نقض برجام تلقی شده. هدف پشت پرده این جریان ها و اعتراضات اخیر رو من امروز در اظهارات آقای آصفری با صدا و سیما ایران دیدم، اونجا که گفت کمیسیون امنیت مجلس یعنی اصولگرایان تندرو خواهان توقف اجرای برجام هستند. بنابراین تمام اون چیزی که به عنوان اعتراضات مشاهده میکنیم، مجموعاً واکنش یک اقلیت بسیار کوچک اما بسیار تندرو و پرقدرت در داخل جمهوری اسلامی یعنی جناح راست افراطی است و هیچ هدفی نداره جز معلق کردن برجام، مخصوصا در آستانه انتخابات.
آقای مهدوی آزاد، در پی تصویب قانون جدید ویزای آمریکا و سپس نگرانی‌ها در ایران و بعد از اون نامه جان کری به همتای ایرانیش، به نظر میرسه که مواضع وزارت امور خارجه ایران در روزهای اخیر دستخوش تغییراتی شده.
برای بررسی وضعیت وزارت خارجه ایران کافی است مواضع محتاطانه و محافظه‌کارانه وزارت خارجه که بعد از نامه آقای جان کری به یک موضع درخشان رسید و گفت ما کاملا قانع شدیم و هیچ مانعی در مقابل برجام نمی‌بینیم، در یک دو روز اخیر دوباره تغییر پیدا کرده. این نشانه است از افزایش فشارهای جریان راست افراطی که البته به استناد بند دوم نامه آقای خامنه‌ای درباره برجام صورت میگیره و با اون هدف سعی میکنه دولت رو به گوشه رینگ هدایت کنه.
در خبرها اومده که وزیر امور خارجه ایران برای توضیح درباره نامه اعتراضی و قانون جدید در آمریکا قراره که هفته آینده به مجلس شورای اسلامی بره. از سوی دیگه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم از طرف جمهوری خواهان تحت فشاره. شما این تحت فشار بودن هر دو وزیر امور خارجه رو چگونه توجیه میکنید؟
نه تنها وزرای خارجه ایران و ایالات متحده که اساسا دولت اعتدالگرای آقای روحانی و دولت دموکرات آقای اوباما هر دو توسط مخالفان تند و لابی‌های مختلف تحت فشار هستند. هر دو گروه تندرو تبدیل به دو لبه یک قیچی شدند برای به شکست کشوندن مذاکراتی که یکی از بزرگترین مذاکرات بعد از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ محسوب می‌شد. نزدیکی ایران به انتخابات، کمتر از 10 هفته دیگه ما شاهد یک انتخابات مهم هستیم و نزدیکی ایالات متحده به انتخابات سال آینده شرایط بحرانی رو به وجود آورده که در هفته‌ها و ماه‌های آینده احتمالاً بحرانی‌تر خواهد شد. اما آنچه که من می‌بینم برجام موافقت‌نامه و توافقی است پا بر جا که از سوی دولت‌های آینده ایران و ایالات متحده هم اجرا خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، رهبر جمهوری اسلامی در این میان چه نقشی بازی می‌کنه؟
آیت الله خامنه‌ای از ابتدای پیروزی آقای روحانی سعی کرد در میانه میدان بایسته. تردیدی وجود نداره که بدون حمایت پشت پرده و علنی آیت الله خامنه‌ای برجام هیچگاه به توافق نمی‌رسید. این اصولگرایان تندرو در روزهای اول حتی از عزل فوری آقای روحانی و محاکمه جواد ظریف سخن می‌گفتند. در این حال به استناد حرف علنی آقای خامنه ای این هم غیر قابل تردید هست که یکی از بزرگترین سنگ اندازی های رسمی در مقابل اجرای برجام و ماها و سالهای آینده توسط خود آقای خامنه ای صورت گرفته. به نظر میرسه آقای خامنه ای به عنوان یک استراتژی سیاسی کوشید در میانه دو جناح فعلی کشور قرار بگیره و سعی کرد که حمایت جناح راست افراطی رو از دست نده و در عین حال تلاش کرد ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه تا مانع از پیروزی های پی در پی جناح آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان بشه. این تاکتیک آیت الله خامنه ای در بعد سیاست داخلی حتما او را به اهدافش خواهد رسوند، اما تردید دارم که در بعد سیاست خارجی بتونه تضمین کننده منافع ملی ایران یا جمهوری اسلامی ایران باشه.
سعید مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید که سردبیری اون رو ژان خاکزاد به عهده داره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، خبرها حاکی از آن است که در دو سه روز گذشته دست کم 17 نفر در شهرهای قزوین، شیراز، بندرعباس و آمل اعدام شدند که جرم بیشتر آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. این احکام اعدام در حالی اجرا می‌شوند که شمار اعدام‌ها در ایران در صدر انتقاداتی بوده که در قطعنامه هفته گذشته سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بود. بریم و بشنویم گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو.
با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و خبرها حاکی است طی دو سه روز اخیر هم دست کم 17 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. روز سه‌شنبه 1 دی‌ماه 8 تن در زندان مرکزی قزوین اعدام شدند به جرم قاچاق مواد مخدر. روز دوشنبه هم 2 نفر در آمل و قزوین اعدام شدند به جرم قتل. و در روز یکشنبه 29 آذر ماه هم 7 نفر در شیراز و بندرعباس اعدام شدند. 2 نفر در شیراز به جرم سرقت مسلحانه و 5 نفر هم در بندرعباس به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن، قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
روند اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که طی سال‌های اخیر شمار اعدام‌ها در ایران در صد انتقادهایی بوده که نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد مطرح کردند. آنچه که در قطعنامه اخیر سازمان ملل هم آمده است. قطعنامه‌ای که هفته پیش با رأی موافق 81 کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. مقام‌های ایران می‌گویند 70% اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است و استفاده از این مجازات را برای جرایم مواد مخدری بازدارنده می‌دانند. اما آنطور که محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ می‌گوید، هیچ یک از آمارهای رسمی چنین موضوعی را تایید نمی‌کند.
آمارهایی که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
در همین حال میرهادی قرسید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حدود 2 هفته پیش از تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد در خصوص جایگزینی مجازات حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، البته بجز موارد قاچاق مسلحانه. نهادهای حقوق بشری میگویند در صورت تصویب این طرح شمار اعدام‌ها در ایران کاهش خواهد یافت.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنین، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
سالهای زیادی است که وقتی در جنگل و مناطق سرسبز یا در ساحل دریای خزر و کنار رودخانه‌های شمالی قدم می‌زنید، می‌بینید که این مکان‌ها تبدیل به محل دفن زباله‌ها شدند. زباله‌های رها شده به وسیله شهرداری‌ها، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و گردشگرانی که برای لذت بردن از طبیعت سرسبز شمال به آنجا رفتند. وضعیت این زباله‌های رها شده در طبیعت آنقدر جدی شده که سازمان حفاظت محیط زیست درباره آن هشدار داده است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه درباره مشکلات انباشت زباله در شهرهای شمالی ایران هشدار داد. زباله‌هایی که بخش زیادی از آنها رهاورد مسافران به مناطق سرسبز شمال کشور محسوب می‌شود و جنگل سبز مازندران را تهدید می‌کند. شیرابه این زباله‌ها آرام آرام وارد خاک و آب‌های زیرزمینی و زمین‌های کشاورزی شده و ریشه درختان و محصولات کشاورزی را از بین می‌برد و با نفوذ در آب، آبزیان را نابود و آب را مسموم می کند. افزایش جمعیت و توسعه صنایع و گردشگری در شمال کشور این روزها رابطه مستقیمی با افزایش زباله‌های شهری و صنعتی پیدا کرده و در بعضی از شهرهای کشور به شکل بحران‌های زیست محیطی در آمدند. با این حال، محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است حل مشکل دفع نامناسب زباله‌ها وظیفه وزارت کشور و شهرداری هاست و سازمان محیط زیست تنها وظیفه نظارت دارد. به گفته این مقام مسئول، وزارت کشور گفته است بودجه لازم و مربوط برای این شرایط را ندارد. در ایران زباله‌ها یا در خاک دفن می‌شوند یا در طبیعت در مناطقی نزدیک شهرها انبار می‌شوند تا شاید بعد سوزانده شوند. به گفته اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست در ایتالیا، تلاش‌ها تا به امروز برای مبارزه با افزایش این میزان زباله در اطراف شهرها بی‌سرانجام بوده است.
بنا به معیارهای جهانی باید محل دفن زباله‌های عادی و معمولی 20 تا 30 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشه. ولی وقتی که شما در مورد کهریزه که عمده‌ترین محل دفن زباله‌های تهران صحبت می‌کنیم، در واقع با یه بستری نزدیک به محل زندگی شهری و حومه زندگی شهری مواجه هستیم. همینطور وقتی در مورد زباله‌های صنعتی صحبت می‌کنیم، زمانی که آلاینده خاک رو آلوده می‌کنه، مطابق آمارهای استاندارد اتحادیه اروپا 50,000 یورو هزینه میشه برای پاکسازی این محیط، در حالی که 70 تن زباله رو روزانه داریم رها میکنیم در بستر طبیعت و هیچ هزینه هم برای دفن اینها یا برای رفع آلودگی و عفونت از اینها نمیشه.
در حال حاضر جمع‌آوری و حمل زباله‌ها به ویژه در شمال ایران به صورت غیر بهداشتی با تکنیک‌های بسیار قدیمی انجام می‌شود. افزایش بهای ماشین‌آلات و هزینه‌های حمل و نقل زباله همراه با بهره‌گیری غیر اصولی از بازیافت مواد زائد و بی‌توجهی مردم همواره بر این بحران اضافه کرده است.
فاضلاب دپوی زباله‌های شهر در حاشیه رودخانه.
رادیو و تلویزیون ایران هر از چندی به ویژه در فصل‌های پرگردشگر در شمال کشور از تهدیدهایی می‌گویند که طبیعت شمال را در گرفته و مردم را به همکاری بیشتر دعوت می‌کنند.
فعالان محیط زیست این زباله‌ها را تهدیدی برای جنگل سبز مازندران.
استانداری مازندران اما می‌گوید این استان روزانه شاهد تولید بیش از 2800 تن زباله است که به دلیل کمبود زمین در شهرهای مختلف استان با هزینه‌های میلیاردی به نقاط دور کوهستانی و جنگلی حمل و دفن می‌شوند. بازیافت و استفاده دوباره از زباله به ویژه در تهیه کمپوست یا کود که از بهترین کودهای کشاورزی هم محسوب می شود یکی از راهکارهایی است که کارشناسان محیط زیست می گویند باید هرچه سریعتر در دستور کار سازمان ها قرار گیرد. اما به گفته مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، برای خرید دستگاه های تولید کمپوست از زباله 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که کل بودجه یک شهرداری در یک شهر شمالی در ایران حدود 25 میلیارد تومان است.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی ما در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های مختلف ما با دیدگاه کارشناسان مختلف در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. اما بیش از همه این مهم اینه که شما شنونده خوب ما در مورد آنچه که میشنوید چه نظری دارید؟ به جز اون میتونید در مورد هر آنچه که مد نظرتونه، هر خبری که در حول و حوشتون و هر اتفاقی که در اون منطقه رخ میده، میتونید با دیگر شنوندگان ما در تماس باشید و درد دلتون رو در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. خدا نگهدار تک تک شما باد.